دکتر خطیبی بسیار استفاده کردیم از نکته‌های ارزشمند شما و فرصتی باشه که سلسله وار و طی جلسات مداوم میتونیم از محضر ایشان و سایر اساتید استفاده بکنیم. صدر خیر مقدم بکنم خدمت جناب آقای دکتر ویژه مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان و اگر اشتباه نکنم جناب آقای فروتن که همراه ایشان تشریف آوردن، خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون. اگر شما فرصت حضوری نبودیم خدمت شما که انتصاب شایسته شما رو به سمت مدیریت کل ارشاد اسلامی استان همدان و حرکت این کشتی فرهنگ در استان همدان تبریک عرض بکنیم و به صورت رسمی جا داره که این انتصاب ویژه و شایسته که خبر مبارکی برای همدان بود رو در این جلسه خدمت شما تبریک عرض بکنیم و براتون آرزوی موفقیت ها و توفیقات روزافزون داشته باشیم. میخواییم استفاده بکنیم از بیانات شما و جمع‌بندی داشته باشیم و از نکات ارزشمندی که شما در این حوزه دارید و خودتون هم البته صاحب نظر هستید در حوزه فضای مجازی و حضور در این فضا و سواد رسانه‌ای که مورد نیاز هست و امیدوارم که ما هم بتونیم از این اطلاعات و داشته‌های شما استفاده بکنیم. آقای دکتر رو تشریف بفرمایید.
شما خوب آقا بهمن خوبه؟ خوبه شما خیلی ممنون. آقا بهمن ماشین رو میفرستیم به مورد ما؟ آقا رسی بده بگی ما چی کار کنیم خودمون بیان؟ میپرسیم باشه ممنون.
حالا شما خوبه؟ خسته نباشید. حتما مواردی هم که خانم دکتر علی محمدی اشاره کردن در قمای جلسه اضافه کرده و واقعا شاید جای مطالب بنده نباشه، ولی دیگه بر حسب دستوری که فرمودن بنا شد که دقایقی هم بنده مطالبی رو احضار شما اشاره بکنم. تشکر میکنم از مهمانان عزیزی که زحمت کشیدم تشریف آوردن. سعی کنم خیلی کوتاه و به نوعی کاربردی مواردی رو خدمت شما عرض کنم. همچون که استحضار داریم ما در شرایطی قرار گرفتیم که من کلمه متاورس رو شنیده باشیم، آقای زاکربرگ مطرح کردن. برنامه جهان به این سمت داره پیش میره که همه ما ها در فضایی با عنوان متاورس قرار بگیریم یا سکند لایف زندگی دوم رو شاید شما شنیده باشید. فیلم های علمی تخیلی و آخرالزمانی که سالهای اخیر ساخته شده همه این ذهنیت رو در ذهن مخاطبین جهان ایجاد کرده که شیر یا زور به ایسانس داریم حرکت میکنیم و این احتمالاً اتفاق خواهد افتاد. خیلی از مجموعه ها هماهنگ نبودن در عرصه بین‌المللی با این مفهوم. یکی از اونها خب کشور ایران بود و خیلی حالا جاهای دیگه که زیرساخت‌های لازم رو نداشتن برای از کشور هم دیگه. یک اتفاقی باید رقم میخورد که این زمینه رو بودش. اگر ما بخوایم به موضوع کرونا بپردازیم و ریشه های کرونا، ساعت ها میشه در مورد صحبت کرد که البته به مرور که سالهای آینده قسمت های پنهان دیگه از این برنامه دقیقی که انجام شده رو میشه بررسی کرد. یک اصطلاحی در اسم جنگ های هیبریدی یا جنگ های ترکیبی که آقا معظم رهبری هم یکی از سخنرانی ها اشاره کردن. برنامه ریزی هایی که استعمارگران جدید دارن رقم میزنن، حالا اینم که دارم میگم تفاهم توطئه و استعمار نداریم، ولی واقعیت هایی هستش که داره اتفاق میفته. اگر یه زمانی استعمار در این حد پیش که عده‌ای به بردگی گرفته بشن، در حد حالا افرادی بهشان خلاصه ازشان کار میکشیدن و یا در این سختی های زندگی ممکن بود که سختی هایی که ازشان میخواستن تلف میشدن، جان خودشون رو از دست میدادن. الان دیگه با سبک های جدید این استعمار در حال رقم خوردن هستش. این کلمون ها عنوان نظم نوین جهانی هستش که در دهکده جهانی مکروهان عربی ها مفهدن اتفاقاتی که میفته باید همش بر مبنای تکه های فلسفی باشه. فوکویاما و هانتینگتون و مکروهان و آدمین تافلر و اینها، اینا پیشینه فکری عربی ها هستن. پرانتزه ها رو ببندم برسم به این نقطه که یکی از اتفاقاتی که افتاد توی این جنگ ترکیبی کرونا از بعد کنترل جمعیت، از بعد فروش داروهای مختلف توسط کمپانی‌های بزرگ سهم‌انگیزی، از بعد سیاسی اجتماعی، تمام اینها قابلیت بحث دارد. اما یه نکته رو دو سال پیش از دولت میرباوری مطرح کردن، یک جرقه در ذهن بنده رقم خورد و اون نگاه نظم نوین جهانی به این موضوع بود. مقاله تنظیم کردم بر اساس برخی مستندات توی جشنواره ابوذرها دو سال پیش هم خب یکی از نشریات منتشر شد و دار قابل تحقیق شد. اما این موضوع خیلی موضوع جالبی هستش. من از این نظر این مطلب رو خدمت شما عرض می‌کنم. خب کرونا شرایطی رو ایجاد کرد که ما همگی درگیر فضای مجازی بشیم. تمامی کاربردهای خوبی که از فضای مجازی اطلاع داریم، از کار اقتصادی که ظرف چند ثانیه شما کار بانکی انجام بدید، ارتباطات مختلف، تماس‌های تلفنی و اینها، تا خدمات مختلفی که در فضای مجازی در حال رقم خوردن هست، همگی هم قبولش داریم و داریم ازش استفاده می‌کنیم. اما اون نکته‌ای که مورد نظر هستش اینه که اتفاقاتی که در لایه پس این ماجرا در حال رقم خوردن هستش و اهداف استعماری و اهداف فرافرهنگی که در پشت این موضوع قرار گرفته که قطعا در حوزه برای کشورهایی که اعمال فرهنگی زیادی دارن، چون باید خودشون رو با اون فرهنگی که در نظم نوین جهانی مد نظر هستش باید رو تطبیق بدن، با چالش های جدی مواجه میشن. البته خود غربی ها هم چالش های جدی دارن. دیدگاه های نیل پوستمن و خیلی افراد دیگه وقتی که ویریلیو و تریستان هریس و اینا رو وقتی که مطالعه میکنیم به این جنبندی میرسیم که خود غربی ها نسبت به این موضوع منتقدی میدنن. حالا وارد اون موضوع هم نمیشیم. اون چیزی که مفهوم اصلی این هدف از برگزاری این جلسه هستش، آسیب هایی هستش که این فضا برای ما به همراه آورده و اساتید بزرگوار از لحاظ جنبه های اجتماعی و آسیب های اجتماعی قطعا نکات خیلی دقیقی رو اشاره کردن. من از یک منظر دیگه من یک راه حل رو خدمت شما میخوام عرض بکنم. برای کنترل این موضوع نظم نوین جهانی یک جمله کلیدی آقای شهید چمران داره، میگه که خدا رحمتش بکنه، در شرایطی که حالا این موضوع رو زمانی مطرح میکنه که خبری از فضای مجازی اونها نبوده، ولی یک جمله خیلی دقیقه، در شرایطی که همه دنیا بر اساس نظم رقم میخوره کسی موفقه که بی نظم باشه. حالا این به منزله نیست که ما بخوایم بی نظمی ترویج بدیم، در مواجهه با اون اتفاقی که اونها دارن کار استعماری انجام میدن. و به این خاطر هم بود که دو شبران خودش شریک بود و برنامه جنگ های نامنظم تنظیم کرد. علت موفقیتش هم در اوایل جنگ این بود که لشکر منظم عراق کسی که وارد عمل میشد، خب اقدامات نامنظم دو دوشنران عامل موفقیتش میشدش. خب این یک راهبرد هستشن. نکته دیگر هم که هستش به نظر میرسه از جملات سردار بزرگوار شهید هاش باستش رو بگیرم بکنم که این جمله شما شاید شده باشید در تهدیدها فرصت هایی وجود داره که در خود فرصت ها نیستش. این هم یک جمله بسیار راه برده هست. مقام معظم رهبری اشاره میکنند شما بارها شنیدید اگر من مسئولیت خدا خود نداشتم تو بحث فضای مجازی مسئولیت خبیدیم. این هم بازی این تگاه بود جنبندی میکنم. خیلی وقتا خود خداوند اون یه معروفی که من حیث الله یحتسب گاهی اوقات شرایطی رو فراهم میکنه که خود دشمن، خود اصحاب شیطان شرایط فراهم میکنند برای تحقق در واقع اهداف الهی. زمینه ظهور حضرت ولی از زمانی میتوانه اتفاق بخوره که قطعا دیگه فضای جدید و در فضای جدید رقم بخوره. بستری که غربی ها دارن آماده میکنن، اون تهدیدهایی که برای ما دارن ایجاد میکنن، این شاید خودش به سمتی داره که به امید خدا زمینه ظهور حضرت تسریع درش انجام بشه. اما این به منزله نیستش که ما دست به دست بذاریم. خب اتفاقاتی که داره میفته، آمار خودکشی در استان همدان آن دو جور توی جلسه کارگروه شورای اجتماعی حضور داشتن، آمار همدان وحشتناک، برخی از شهرستان ها مثل اسدآباد خیلی بالا هستش. از طرف دیگه آمار بالای طلاق توی چند سال اخیر، آسیب های مختلفی که خانم دکتر خطیبی اشاره کردن، همه ما باهاش به نوعی درگیر هستیم و اون رو داریم، آسیب هاشو توی زندگی شخصی خودمون هم گاهی اوقات داریم نمیبینیم. چه اتفاقی باید رقم بخوره؟ اما راهکار توی این بازه زمانی ما نباید دست رو دست بذاریم. راهکارهای مختلفی گفته شده، مدل های مختلفی طراحی شده. دو تا از اونها رو من اشاره میکنم. یکی از راهکارها قطعا باید بحث قانون و سیانت از فضای مجازی هست. البته این قانونی که تو مجلس مطرح شد انقلابی هستش و متاسفانه به دلیل کار غیر کارشناسی مقدار خرابش کردن، وگرنه در اکثر نقاط دنیا قانونی مشابه این وجود داره، چه در کشور آمریکا و چه در کشورهای آسیای شرقی. در مواجهه با فضای مجازی قانون داره. یکی از دوستان ما تعریف میکرد که یه روز رفته بودن ماسوله، خب ایشان هم یه مقدار زبان و اینا تسلط داشت، خب با یه توریستی مشغول صحبت شدیم از سنگاپور آمده بود، کلی با هم در مورد ایران و اینا صحبت کردیم. بعد که میخواست از من جدا بشه گفتش که نشانی شبکه‌های اجتماعیتون رو به من بدید. ایشان یه شبکه اجتماعی مخصوص کشورش هم داشت که حالا بین‌المللی هم بوده. دو من قطار کردم، درد و پیام رسان و شبکه اجتماعی ایرانی دوست دارم، پیام رسان و شبکه اجتماعی بین‌المللی. تعجب میکرد، گفتش که توی سنگاپور ما برای استفاده از یک تکنولوژی جدید راهکار داریم و اولش مشخص میکنیم، خیلی قانونمند، اینجور نیستش که هر کس هر طور دلش بخواد شروع کنه. توی این اکسپوی دبی یکی از دوستان ما رفته بود اونجا، توی دبی میگفتش که برای برخی از شبکه‌های اجتماعی محدودیت هستش. حالا ما توی کشور جمهوری اسلامی همگی داریم آزادانه هر مطلبی که دل تنگ ما بخواد میذاریم، آخر سر نقدم داریم که آقا چرا میگن. خب تیک دومی که میخوره یه تیک سومی هم هست که دارن کنترل ما میکنن و اینجور حرفا. خب اینا بالاخره نکته هستش. ما متاسفانه اینجا نمیتوانیم از این موضوع رو قشنگ جا بیاندازه بنویم. ضعف در اطلاع رسانی و اقناع مردم بودش که در قانون سیانت آسیب رساند و خوب نتوانستیم. همینطور حالا باید بالاخره راهکاری در نظر بگیرم و این اتفاق باید قطعا در کشور ما بیفته. ضعف هایی هم توی این قانون هست که مرور باید برطرف بشه، ولی در کل روی کرد مثبتی بین المللی هم هست. همه این نقاط دنیا هم این کار رو انجام دادن. دومین راهکاری که مورد نظر هستش بحث سواد رسانه‌ای. خب یونسکو در سال 1992 اینها مطرح کردن که در عصر جدید ما باید هر فردی در دنیا باید چند تا سواد داشته باشه. سواد که حالا این سواد هم تعریف خودمانی پیش هم مهارت، یعنی مهارت دیگه. یکی از اونها مهارت یا سواد حسابداری هست، یکی از اونها مهارت سبک زندگی هست و موارد دیگه. یکی از اونها مهارت یا سواد رسانه‌ای هست، چون همه ما درگیر رسانه ها هستیم. یونسکو به دنبال این اتفاق در خیلی از کشورها برنامه‌هایی رو شروع کردن و اتفاقات خوبی در کشورها افتاد. اما یه نکته که اینجا مورد نظره اینه که اون اتفاقی هم که توسط یونسکو داره رقم می‌خوره و ظاهرش خیلی خوبه، اون هم باز در راستای نظم نوین جهانیه. ما خیلی وقتا انجمن سواد رسانه‌ای کشورم هم عضو اونجا، مطالبی که گفته میشه دقیقا هم استانداردهای یونسکو. ما زمانی در این بازی میتوانیم شرکت بکنیم که خب بعضی مواردش خوبه، عمومیت داره و چیزی با ارزش های انقلاب و ارزش های اعتراض ما مخالفه اون نیستش، اما خیلی از موارد در مباحثی که سواد رسانه یونسکو مطرح میکنه با زیر ساخت های اعتقادی و ارزشی ما منافات داره، این رو باید دقت بکنیم. حالا کارهای خیلی خوبی انجام شده، مجموعه معزمه در قم بحث بصیرت رسانه مطرح میکنم، مجموعه سازمان فضایی سراج سالهای اخیر کارهای خوبی انجام دادن، یک گروهی از با در واقع پشتیبانی آیه مؤمن نسب کارهای انجام دادن، گرچه برخی از اینها نقد هایم هست، آقای مؤمن نسب تو برخی از زمینه ها خیلی یک طرفه وارد عمل میشه که حالا نقد هایم در این زمینه قطعا هست، اما در کل برایندش در این زمینه سالهای اخیر کارهای خوبی رقم خورده. شورای عالی فضای مجازی در مقطع های کارهای خوبی انجام داده، در برخی از مقطع ها کوتاهی کرده متاسفانه. وزارت ارتباطات بارها بهش تذکر داده شده که زمینه های لازم برای اینترنت ملی و اقدامات اینچنینی رو فراهم بکنه که این اتفاق رقم نخورده. نکته ای که اینجا خدمت شما عرض بکنم در خصوص سواد رسانی با توجه به معیارهای ارزشی هستش. عرض بکنم برخی از مجموعه ها توی زمینه کار کردن، موفق بودن، کلیتش بد نیستش، مواردی هم که یونسکو مطرح میکنه، اما باید توجه بشه که توی اون دامی که اونها در نظر گرفتن با یک پوشش خیلی قشنگ اونها توی اون دام نیفتیم. حالا این سواد رسانه ای که مورد نظر هستش در واقع چه شاخصه هایی داره؟ خیلی خلاصه خدمت شما رو بگم، قبلا شما شنیدین، اولیش بحث رژیم مصرف رسانه ای هست. آیا تو درمتین فهم از اساتید حوزه سواد رسانه ای اونها یک کلینیکی تا پارسال پیرازان تو خیابان پیروزی تهران داشتن که اعتیاد فضای مجازی رو اونجا درمان میکردن، و جالبیش اینه که برخی از افرادی که مراجعه میکردن که غالبا دانش آموزا بودن تحت تاثیر مصرف بیش از حد بازی و فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی اینها علائمی رو از خودشون ظهور دادن که باید مثل معتادان مواد مخدر بستری می‌شدن و حتی دارو درمانی برای اونها تجویز می‌کردن، دارو تجویز می‌کردن. فاجعه‌ای هستش. توی دهه 70 میلادی در ژاپن یک بیماری رایج شد به اسم کاروشی، شاید شما شنیده باشین، که در اثر کار زیاد، کاری که پشت میز و پشت حالا اون موقع کامپیوتر خیلی فراگیر نشده بود، در اثر کار زیاد پشت میز طرف دچار افت شدید فشار و اینها میشد و حالتی مثل سکته به اونها دست میداد. حالا این کاروشی در سالهای اخیر در مواجهه و استفاده از فضای مجازی داره اتفاق میفته، و متاسفانه توی ایران هم ما مواردی رو از فوت جوانها و اینها داشتیم که دلیل اصلیش همین اتفاق اعتیاد اینچنینی بود. پس برای مواجهه با این موضوع بحث رژیم مصرف رسانه‌ای خیلی مهم هست، که حالا خیلی مفصل راهکارهایی که در این زمینه میشه در نظر گرفت که دقت باید کرد. همه ما چه بچه‌ها چه بزرگسال و حتی افراد کهنسال هم باید دقت بکنند، توجه کنند که استفاده از فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی یه تایم های خاصی در نظر بگیریم. افراد در این موضوع قطعا لطمه هایی که به حوزه خانواده اونها میرسنه خیلی زیاده، که خانم دکتر قطعا توی زمینه اشاره کردن. نکته دیگه که در یا قدم دوم سواد رسانه ای چی هستش؟ آشنایی با برخی از تکنیک های رسانه ای. من در آخر عرایزم دو تا کتاب به شما معرفی میکنم که فوق‌العاده هستش، که همانی خواستم مراجعه بکنیم اون کتاب ها رو به شما معرفی میکنم. آشنایی با برخی از تکنیک ها، خب اکثر شما دیگه آشنا شدید تقریبا با اینکه چه تکنیک هایی توی شبکه اجتماعی رایج هستش، برای اینکه یک پست بیشتر دیده بشه، ترند بشه، وایرال بشه، یا نه از اصطلاحاتی که الان هستشون چه تکنیک های استفاده بکنن، تکنیک تکرار و تاکید، تکنیک برچسب دادن، تکنیک خدمت شما از استفاده از گواه یا شاهد برای تایید موضوع، این ها مواردی که شما باهاش مواجه بودین. اما آشنایی با این موضوعات کمک میکنه که خیلی دقت بیشتری بکنیم، سریع به قول خودمانی فیت خیلی از محتواها موضوعات رو در این زمینه نخورید. سومین گامی که در سواد رسانه مورد نظر هستش، اینم احتمالا شنیده باشید، آشنایی با تفکر نقادانه هستش. این ضرب المثل رو شما شنیدین که هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره. شبکه بی بی سی که از مردم انگلستان سالانه مالیات گزافی دریافت میکنه، پارسال هم عده‌ای از مردم انگلستان تو شهر لندن جلو درب ورودی بی بی سی اعتراض کردن که آقا چه وضعش رو از ما اینقدر مالیات های سنگین میگیریم. خود مردم انگلستان اعتراض کردن، بعد از طرف دیگه میاد بی بی سی فارسی برای فارسی زبانان دنیا مثل ایران و افغانستان و تاجیکستان و حالا خیلی نقاط دیگه دنیا رایگان داره محتوا تولید میکنه. من همدانی که یه ایتمنه اصلا هیچ با عقل و جور در نمیاد که بخوام این استدلالش بکنم که آقا این سر چه حسابی این شبکه بی بی سی چقدر آدم های دلسوزی هم که دارن داره ما جو هزینه میکنن کار فرهنگی ما. حالا تو اداره کل ارشاد کلی مشکلات اعتباری و ندارن داره حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و اونا جانان که هزینه میکنن داره فرهنگ ما کارشان چقدر درست و حرفه‌ای هم دارن کار میکنن. خب باید ببینیم که تفکر نقادانه چند تا سوال مطرح میکنه. اون کسی که داره محتوا رو منتشر میکنه اصلا کی هستش؟ منبعش چیه؟ بعد چه هدفی داره؟ چه سودی میبره از این کار؟ چه هزینه هایی داره این کار پرداخت میکنه؟ اینها مهمه. خیلی با یه دو تا چهار تای ساده ما میتوانیم به یه جنبندی برسیم که هدف از انتشار این مطلب در فضای مجازی چی هست. اینم سومین گامی بود که خدمت شما عرض کردم. پس رژیم مصرف گام اول، گام دوم در خصوص آشنایی با برخی از تکنیک های رسانه‌ای، و گام سوم تفکر نقادانه با این چند تا سوالی که هم داشت. وقتی که اینها رو با یک مقدار بیشتر آشنایی داشته باشیم میتوانیم اونجا در مورد مطالبی که در فضای مجازی تبادل میشه و استفاده خودمون یک مقدار منطقی تر برخورد کنیم. این خودش میشه به نوعی سواد رسانه‌ای. و اما قطعا یکی از راه حل های مهمی که من یه جا توی مصاحبه عرض کردم که شاید از نان شب واجب تر باشه بحث سواد رسانه‌ای هست. امروز تمامی مشکلاتی که ما در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به نوعی گره خورده با این جوسازی ها و موج سواری هایی که در فضای مجازی داره رقم میخوره. پس این موضوع رو دقت بکنید، بیشتر از این مزاحم شما نمیشن. و اما دو تا کتاب خدمت شما معرفی میکنم. اگر یه زمانی شرایط فراهم بشه انشالله پیشنهادم بدین با آقای دکتر فروتن با آقای محترم فرهنگی یه زمان انشالله فراهم بشه، من به دنبال این موضوع هستم که یک مسابقه کتابخانی از دو تا کتاب کاربردی خیلی قابل هضم خدمت شما عرض کنم. کتابهای زیادی در این زمینه نوشته شده که کتابهای خیلی سنگینیه، ولی کتابایی که عموم مردم بتوانن ازش استفاده کنن این دو تا کتابه. اگر بتوانیم بعدها مسابقه کتابخانی داشته باشید در این زمینه به نظرم کار خیلی فرداش میتوان باشه. یکی از اونها کتاب 158 که آقای سید بشیر حسینی و آقای حسین حق‌ادا نوشتن که موضوعات مفهوم کلی رسانه اینها رو تمام صفحاتش هم رنگی و خیلی کاربردی و از اینفوگراف اینا استفاده کردن به آمار و ارقام و مستندات اینا خیلی جالبه. 158 آقای سید بشیر حسینی و آقای اخفنا اون درس تفکر و سواد رسانه پای دهم دبیرستان قسمتیش برگرفته شده از مطالب این کتاب هست. و اما دومیش که شاید جالبتر از اولی باشه، اولی مقدماتی، دومیش درگیری‌های ذهنی که همه ما تو شبکه‌های اجتماعی باهاش مواجه هستیم و هر چیزی که میاد الکی لایکش می‌کنه. کتاب لایک ممنوعه باز سید بشیر حسینی، اینم خیلی کتاب جالب و جذابیه. پیشنهاد میکنم که مطالعه بکنید. و به نظرم از کتاب هایی که صفحات اولش رو شما مطالعه بکنید تا تمامش نکنید اون رو کنار نمیذارید. امیدوارم مطالبی که خدمت شما عرض کردم مورد استفاده واقع شده باشه. از حوصله که به خرج دادیم و مطالب حقیق رو گوش دادیم تشکر میکنم. سلامت خدمت شما.